ساعت 18 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید بشار اسد از اقدامات وزارت خارجه تشکر کرده است. آمریکا و اسرائیل به استعفای وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان دادند. و آیت الله خامنه ای از مداحان خواست تا با تغییرات خانواده در ایران مقابله کند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین اظهار نظر عمومی پس از استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت امور خارجه گفت بشار اسد در ملاقات با او از اقدامات این وزارتخانه تشکر کرد. آقای روحانی که در جمع مدیران بانک مرکزی در 58مین مجمع عمومی این بانک سخن میگفت از وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی به خاطر آنچه ایستادگی و توانمندیشان نامید تشکر کرد و گفت ظریف، همتی و زنگنه نیروهایی بودند که در خط مقدم ایستادند. محمد جواد ظریف دوشنبه شب در پیامکی در پاسخ به وبسایت انتخاب گفته بود بعد از عکس‌های ملاقات‌های روز دوشنبه دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان به گفته او اعتباری ندارد. آقای ظریف در ملاقات‌های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در تهران حضور نداشت. در همین حال نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی با حمایت از محمد جواد ظریف خواهان نپذیرفتن درخواست استعفای او شدند. علی نجفی خوش‌رودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته این نامه از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا شده است. اما وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل به کنارگیری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان دادند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در توییتی حسن روحانی و محمد جواد ظریف را ویترین به گفته او یک مافیای فاسد مذهبی خواند و نوشت ما میدانیم خامنه ای همه تصمیم های نهایی را میگیرد. آقای نتانیاهو هم به زبان عبری نوشته است ظریف رفت و از دستش راحت شدیم. استعفای محمد جواد ظریف واکنش‌های بسیاری رو در داخل ایران به همراه داشته. این در شرایطی است که باید تأکید بکنیم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنوز استعفای او رو نپذیرفته. احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده از آلمان با ما همراه است از طریق خط تلفن. احسان سلام میکنم به تو. واکنش ها خیلی گسترده بوده و آیا ما سراغ داریم چنین واکنش های گسترده ای رو به استعفای یک وزیر در دولت های جمهوری اسلامی؟
واکنش ها به استعفای آقای ظریف در واقع بی سابقه ترین واکنش ها به استعفای یک وزیر در دولت جمهوری اسلامی بوده و شاید به نوعی میشه گفت که در حد مثلا واکنش ها به استعفای مقامی مانند رئیس جمهور. به هر حال قبلا استعفای وزرای خارجه به این شکل مرسوم نبوده و وزرای خارجه معمولا دوره صدارت طولانی داشتن به استثنای برکناری آقای متکی در دولت آقای احمدی نژاد. از سوی دیگه به هر حال شاید قبلا موضوعات خارجی در ایران به این شکل در هم تنیده نشده بوده و به این شکل خبرساز نشده بوده. به هر حال برجام که هنوز موضوعات مربوط به اون وجود داره و موضوعات منطقه‌ای ایران در سالهای اخیر بسیار بی سابقه بوده نسبت به دوره‌های دیگر جمهوری اسلامی. و از سوی دیگه به هر حال خود آقای ظریف هم شخصیت خبرسازی هستن و از این جهت به هر حال استعفایشون به لحاظ شخصی هم قاعدتاً بیشتر خبرساز میشه.
آقای روحانی امروز با تاکید بر اینکه نباید دور دولت دیوار کشی گفت نمیشه کشور رو دست 10 تا 20 نفر داد، صحبت هایی کرد درباره FATF. بخش از این صحبت ها رو بشنویم، باز میگردیم.
تمام کشورهای دنیا در یک نظامی، در یک گروهی شرکت کردند. یعنی هیچ کدام عقل نداشتن، هیچ کدام تدبیر نداشتن. دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبانم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته. نمیشه کشور رو داد دست 20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر، صاحب این کشور ملت بزرگ ایرانه.
بخش از گفته‌های حسن روحانی بود که امروز در یک نشستی صحبت می‌کرد. احسان مهرابی همراه ماست. احسان، این استعفای آقای ظریف حالا در این مرحله که است، اگر قبول بشه و او از سمت وزارت خارجه، چه بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و مشخصاً دعوای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF چه خواهد آورد؟
قاعدتا این استعفا در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی تأثیری نداره، هرچند که به هر حال جایگاه وزارت خارجه در صورت پذیرش استعفای آقای ظریف بسیار تضعیف خواهد شد. اما در مورد موضوع لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به هر حال استعفای آقای ظریف یک خبرسازی هست که بر روی اون، یک خبری هست که به هر حال بر روی این لوایح تأثیر خواهد گذاشت و فضای سیاسی رو درباره این لوایح تا حدودی تغییر خواهد داد، هرچند که به هر حال اصل تصمیم این لوایح به اون تصمیم کلان نظام جمهوری اسلامی بستگی داره. درباره سیاست‌های منطقه‌ای هم به هر حال بعیده که استعفای آقای ظریف بتونه هیچ تأثیر جدی داشته باشه.
اما بر آینده خود محمد جواد ظریف چی؟ یه سری گمانه‌زنی مطرح میشه از شب گذشته مبنی بر اینکه شاید نگاهی به آینده بوده که آقای ظریف رو به این تصمیم واداشته که استعفا بده، شاید می‌خواد که مقام دیگر در جمهوری اسلامی داشته باشه. آینده سیاسی خود آقای ظریف چی؟
معمولا وزرایی که استعفا میدن به هر حال در فضای سیاسی ممکن است به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح باشند. این موضوع در مورد آقای آخوندی هم مطرح بود، اما به هر حال تجربه مصطفی معین وزیر علوم در دولت آقای خاتمی که استعفا داد و بعداً نامزد شد، تجربه چندان موفقی نبوده. از سوی دیگه آقای ظریف بارها تاکید کرده که هیچ تخصصی در حوزه سیاست داخلی نداره و هیچگاه به موضوع ریاست جمهوری فکر نکرده. استعفای آقای ظریف هم از سوی دیگه به هر حال در این فضا و همزمان با سفر بشار اسد به تهران به هر حال باعث میشه که هم نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی رفتار مناسبی با آقای ظریف نشون ندن و از او به هر حال دلگیر بشن، هم آقای روحانی معمولا وزرایی که استعفا میدن به نوعی بعدها حمایتشون نمیکنه و به نوعی از اونها دلگیر میشه و برای همین قاعدتا این استعفا نمیتونه که معطوف به حضور آقای ظریف در انتخابات ریاست جمهوری باشه و ایشون در سیاست داخلی شانس بالایی داشته باشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی که از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بود. شما شنونده رادیو فردا، اگر نظری دارید درباره این استعفا با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. خصوصا از طریق تلگرام مطالب خودتون رو میتونید به @فرداگرام بفرستید. اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، در حالی که احتمال می‌رفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبتی درباره استعفای محمد جواد ظریف بکنه، او در ملاقات روز سه‌شنبه خودش با جمعی از مداحان از آنها خواست تا با تغییراتی که به گفته او در مفهوم خانواده در ایران رخ داده مقابله کنند. رهبر جمهوری اسلامی ازدواج‌های سخت و دیرهنگام، فرزندآوری کم و همچنین ازدواج سفید را از برنامه‌هایی به گفته او دشمن برای از بین بردن حیا و عفت دانست. ملاقات آیت الله خامنه‌ای با مداحان در روزی برگزار شده که بر اساس تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز مادر نامیده میشه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ، ابتدا از او در مورد دلیل سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز مادر در مورد خانواده پرسیده. آسیه امینی:
که این بار اول نیست که رهبر کشور این تأکید رو برای جایگزینی عنوان خانواده و رو پوش کشیدن به واژه زن و حقوق زن انتخاب میکنن. ما بارها دیدیم چه در لوایحی که برای حقوق زن نوشته میشده، چه در عناوینی که برای حوزه اجرایی حقوق زنان انتخاب میشده در دستگاه اجرایی و قانونگذاری کشور، چه در مراحل مختلف سخنرانی های ایشون به مناسبت های مختلف، ما همیشه شاهد این بودیم که ایشون ترجیح میدن که زن رو یک عضوی در یک خانواده ببینن، نه یک عضو و واحد هویت مستقل در جامعه. دلایل بسیاری میشه برای این عنوان کرد، ولی اگر به همین سخنرانیشون مراجعه بکنیم میبینیم تأکیدی که کرده خانواده رو یک نهاد الهی توصیف بکنه، ببینید این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یک خانواده الهی که در واقع در کنار اون شرایط امروز جامعه هم به شرایط صدر اسلام نسبت داده میشه به طور موازی، میگه ما همون شرایط رو داریم پیش میبریم، نگه داشتن کانونهایی هست از نظر من که میتونه مقاومت بکنه در برابر تغییراتی که از هر طرف، چه در داخل جامعه چه در بیرون جامعه، در عرصه جهانی داره این تغییرات رو رقم میزنه. به نظر من از جایگاه آقای خامنه ای، خانواده نهادی هست که هنوز میتونه سنت ها و قوانین تحمیلی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه، و اگر این واحدها در واقع همونطور که در سالهای اخیر دیدیم به سمت فروپاشی، به سمت جدا کردن، به سمت هویت‌های مستقل افراد و هویت‌های فردی افراد پیش بره، مقاومت در برابر این تحمیل قوانین، تحمیل شرایط جمهوری اسلامی به مردم سخت‌تر خواهد شد.
خانم امینی، یکی از مسائلی که این روزها مردم به شدت با اون درگیر هستن مسائل اقتصادی هست، چیزی که به گفته برخی از کارشناسان تأثیر خیلی زیادی داشته بر تصمیم گیری برای ازدواج. چرا آقای خامنه ای در صحبتهاش هیچ اشاره‌ای به مسائل اقتصادی که در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مردم پیش اومده نمی‌کنه؟
بهتر از هر کسی میدونه در پرداختن به مشکلات و پرداختن به مسائلی که در جامعه جریان داره، از اقتصادی گرفته تا مشکلات دیگه، به نوعی مسئولیت پذیری در برابر این مشکلات هست. شما اگر مشکل رو بپذیری، باید بپذیری که مسئول این مشکل چی هست، و همه میدونن و ایشون بهتر از همه میدونن که شخص ایشان مهمترین عامل و مهمترین علت تمام این مشکلات است. بنابراین اشاره به مسائل اقتصادی، اونم در روزی که ایشون ترجیح میدن با حاله ای از قداست، با صحبت کردن در مورد یک پدیده الهی یا مثالهای از این دست به دورش حاله ای از تقدس بکشن، ترجیح نمیدن با پرداختن به مشکلات بار دیگه نقش خودشون و ضعف خودشون رو در این زمینه گوشزد کنن.
به نظر میرسه که موجی در جهان در حال گسترش هست که در اون تغییرات بنیادین در تفکر جوامع نسبت به خانواده داره رخ میده. آقای خامنه‌ای هم امروز در سخنانش ازدواج سفید رو که در ایران داره گسترش پیدا میکنه رو مورد سوال قرار داد. به نظر شما چقدر میشه ارتباط برقرار کرد بین آن چیزی که در جامعه جهانی در حال رخ دادن هست با آن چیزی که در جامعه ایران داریم مشاهده میکنیم؟
تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی نه فقط حال حاضر، در 40 سال گذشته این بوده که از یک طرف ایران رو تبدیل به جزیره‌ای جدا افتاده بکنن که با معیارهای اسلامی، دینی و ارزش‌های مقدس خودشون سازگار باشه و به مثل یک نمونه‌ای باشه که اون رو به دنیا عرضه بکنن. جنبه دیگرش همین جنبه صدور این نمونه به کشورهای دیگه، به جوامع دیگر هست. اما به هر حال این سیاست در واقع هم نادرست و هم ناموفقی بوده. امروز شما نمیتونید جلوی ماهواره و جلوی امواج رادیویی رسانه ها و امواج رادیویی شهروندان امروز جامعه جهانی رو بگیرین و ایران اون جزیره جدا افتاده ای که جمهوری اسلامی آرزو داشت نمونه اسلامی یک حکومت ارزشی باشه نیست و نخواهد بود. بنابراین عملا این سیاست یک سیاست شکست خورده هست، اما به نوعی با سرنوشت جمهوری اسلامی و با سرنوشت رهبر جمهوری اسلامی هم گره خورده و طبیعی هست که ایشون هنوز از این نمونه، از این جزیره اوتوپیا، از این ایدئالی که در ذهنشون هست حمایت بکنن. اما اون چیزی که در واقعیت رخ میده این هست که ما هر روز و هر روز با فیلتر شکنهای بیشتری روبرو هستیم برای اینکه این پیوند جامعه ایران با جامعه جهانی بیشتر بشه.
تحلیل آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ رو میشنیدید که همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو میکردیم. بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. در همسایگی ایران همزمان با هشدار مقام‌های پاکستان به هند در مورد حمله هوایی صبح روز سه‌شنبه به منطقه کشمیر تحت کنترل آن کشور، چین از هر دو کشور خواست از خود خیشتنداری نشان دهند. دهلی نو گفت که نیروهای هوایی هند در این حمله هوایی اردوگاه آموزشی گروه جیش محمد را هدف قرار کرده و 300 شبه نظامی را کشته است، اما پاکستان میگوید که تلفاتی وارد نشده است. گروه جیش محمد مسئولیت حمله انتحاری حدود دو هفته پیش در کشمیر تحت کنترل هند را بر عهده گرفته بود. در این حمله انتحاری دست کم 40 پلیس ذخیره هند کشته شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.